بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت سروران گرامی، موضوع سخن امروز بنده در مورد اهمیت دیوان خاقانی است و اینکه خاقانی چه گفته و محتوای دیوان شامل چه مسائلی هستش. خب شاید بعضی از این مطالب در جلسات قبلی مورد اشاره خاقانی پژوهان و خاقانی دوستان واقع شده باشه، ولی تکرار یک مطلب هم دلیل اهمیت و در واقع تأیید و تأکید بر اون مطلب هستش. بیگمان افتخارآمیزترین وجه فرهنگی ما در سرزمین مقدسمون ایران ادبیات ما هستش، چون فرهنگ میدونیم مجموعی است از دانش‌ها، تاریخ، اسطوره، اخلاق، هنر، ادبیات، مردم شناسی، آداب و رسوم، اسطوره، تاریخ، فرهنگ و به طور کلی هنر، همه کارکرد و محصول ذهن و ضمیر و ذوق و روان یک ملت که در طی اعصار و قرون از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. به این فرهنگی که وجه شاخص و ممیزه یک ملت از ملل دیگر محسوب میشه. همیشه ملت‌ها رو با فرهنگ اونها ما میشناسیم. بگیم فلان ملت، ملت با فرهنگی است یا بی فرهنگی هستش. و این فرهنگی که ضامن حفظ و بقای معنویت یک کشور هستش. و ادبیات ما همه این وجوه فرهنگی رو در خودش داره. یعنی ادبیات ما عشق داره، عرفان داره، فلسفه داره، تاریخ داره، اسطوره داره، هنر داره، اخلاق داره، دین داره، آداب و رسوم داره، همه چیزا، همه پدیده ها و مسائل فرهنگی ما در ادبیات ما نهفته هستش. و دیوان خاقانی یکی از پربارترین دیوان های ادبیات فارسی و سرشارترینش از اطلاعات فرهنگی و اجتماعی و غیره از تاریخ و جغرافی و غیره هستش، به طوری که میتونه به عنوان یک منبع مستند و موثق در تدوین و تکمیل تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران مورد استفاده واقع بشه. یعنی خاقانی با دید تیزبین و حساس و موسنجی که داره، نکته شکافی که داره، از هیچ چیز با سهولت رد نشده. در دیوان او ما میبینیم که از گل سرشوی گرفته تا سفیداب حمام، تا کاسه دریوزگری، تا ملخ کشزار، تا نقطه های چهره مادران باردار، تا گور غریبان گرفته، تا ایوان و قصر و کاخ سلاطین و آداب و سنن درباری و غیره مورد توجه و مضمون سازه، به شرط اینکه دیدی موشکاف و عمیق داشته باشیم و مستاق سخن سعدی باشیم که نگویند از سر بازی چه حرفی، که از آن پندی نگیرد صاحب هوش، وگر صد حرف حکمت پیش نادان بگویی آیدش بازی چه در گوش. یعنی اینها رو به دقت بخوانیم، پیامش رو درک بکنیم و اون وجوه فرهنگی و اجتماعی رو از اونها استخراج بکنیم. در دیوان خاقانی به علت اون مشاهده قوی، یعنی شاعریست مشاهده گرا، ذهنگرا نیستش، تجربه گرا هستش و دید نافذ و حساسی که داره و تخیل قوی و بسیار مقتدری که داره و ضمناً عشق و علاقه به کسب علم و فضل و اظهار فضل و معلومات، ما اکثر این وجوه فرهنگی و اجتماعی رو میبینیم. منتها از یک دیوان نباید انتظار داشته باشیم که به صورت تشریحی و توصیفی نارو در اختیار ما بگذاره. باید با نکته سنجی در حد مو شکافتن ما این مسائل را از دیوان استخراج کنیم. به عنوان مثال ببینید، در مرثیه‌های خاقانی که مشهون از اطلاعات طبی است، علاوه بر این که تمامی شرایط یک مرثیه خوب رو داره که به جاش خواهم گفت، ما در اینجا مثلا میخونیم که در مرثیه پسرش رشیدالدین، از برون آبله را چاره شراب کدر است، چون درون آبله دارید کدر باز دهید. خب از برون آبله را چاره شراب کدر است، این یک مضمون شعری نیستش، چون خاقانی هر چی که گفته با اطلاع گفته، یا خوانده میدانه یا دیده یا تجربه کرده. به کتاب‌های طبی قدیم مراجعه میکنیم که خیلی فراوانه. از هدایت المتعلمین گرفته تا الابنیه، تا التنویر، تا سیدنه، تا ذخیره خوارزمشاهی، تا نفایس الفنون و غیره. و میبینیم نوشته بین شراب کدر و آبله. کدر شربتی است که از درختی به نام کادی که منشأ اون هندوستانه گرفته میشه و برای بیماری آبله و حسب تجویز میشه. به اعتقاد بر اینه که کسی که 3 روز از این شربت بخوره بیشتر از 3 دانه آبله بر چهرش ظاهر نمیشه. این گوشه ای ثبت میکنیم. در جای دیگه میخوانیم باز در یک مرثیه هستش که از قطران و کافور سخن میگه. ز قطران شب و کافور روزم حاصلی نامد که از نم دیده کافوری و از غم جام قطرانیست. اگر کافور با قطران ره زادن فرو بندد، مرا کافور و قطران زاد داغ و درد پنهانی. اگر کافور با قطران ره زادن فرو بندد، این یاد داشت میکنیم. باز مراجعه میکنیم به منابع طبی. کافور که مشهوره، نسپره و بویدنش هم مانع از ازدیاد و تولید مثل میشه. قطران میبینیم که در این منابع طبی آمده که شربتیست و شیرهیست که از درختی به اسم شربین، شبیه سرو، سرو کوهی که میوه های شبیه سرو داره گرفته میشه و استعمال اون باعث سقط جنین و مانع از باروری جنین در بطن مادر میشه. ناصر خسران در سفرنامش نوشته که در بتلیس مردمان را می دیدم که در کوهستان از درختی مثل کاج کو، سرو کوهی چوبهایی را می کندن و درون آتش قرار می دادن و از یک طرف این چوبها شیرهی به اسم قطران استخراج می شد که اینها را در ظرفها جمع می کردن و می بردن و می فروختن. چیزهای دیگه هم همینطوره. یعنی اگه دقت کنیم ما یک دوره طب به اون روزگار رو، یک دوره موسیقی اون روزگار رو، آداب و رسوم اجتماعی رو، آداب و سنن درباری رو، مناسب رو، مشاغل رو، سرگرمی ها رو، لباس ها و غذاها و طعام ها و سفرها رو، تعلیم و تعلم و بازی های کودکان و سرگرمی های بزرگ ها و خیلی از مسائل مردمی اجتماعی که در تاریخ های ما فوت شده ما در این دیوان میبینیم که میتونیم در واقع با جمع‌آوری و تدوین و مراجعه به منابع متعدد یک طرحی و تصویری نسبتاً دقیق، نه کامل، چون یک دیوان شعری نمیتونه همه مواد رو در اختیار بگذاره که در جوار منابع دیگه میتونه تکمیل بکنه، از مسائل مورد توجه مردم و زندگی مردم در اختیار ما بگذاره که در تاریخ‌های ما فوت شده. چون ما میدونیم که تاریخ‌های ما تاریخ‌های معمولاً سیاسی و نظامی بودن و این تاریخ اجتماعی کمتر داریم. و چرا؟ برای اینکه اینها به دستور سران حاکم و بزرگان و رجال مملکتی نوشته شدن و اگر بعضی از تواریخ مثل تاریخ بیهقی یا تاریخ رشیدی یا تاریخ جام و تواریخ رشیدی و تاریخ وصاف و راوندی اهمیتی دارن و هنوز بررسی میشن، به خاطر این وجه‌های اجتماعی و مردم شناسی است. بنابراین بعضی از این دیوان‌ها و بیش از همه خاقانی، هیچ دیوانی به اندازه خاقانی سرشار از مسائل مردمی و اجتماعی نیستش. بنابراین بزرگترین فایده این دیوان اینه. اما در موضوعات مختلف، یعنی خاقانی شاعر همه فن حریفی است که بعد از فحول اربعه ادب فارسی، یعنی فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا، یقیناً نامش در جوار کسانی مثل سنایی و عطار و نظامی و بعد از اینها صاحب به عنوان مردان بزرگ ادب فارسی و قله های تراز اول ادبیات ایران و بلکه جهان قابل ذکر هستش. هر کدوم به صورتی. ببینید خاقانی، خب فردوسی که قبل از اینها بوده، این فراموش نکنیم که خاقانی 100 سال پیش از سعدی و مولانا و 200 سال قبل از حافظ بوده. خاقانی فردوسی نبوده که با شاهنامه، این حماسه ملی بزرگ ایران و بلکه جهان، تاریخ گذشته ایران و داستانهای ملی ایران رو از خطر محو و نابودی حفظ کرد و زبان فارسی رو در مرحله‌ای از ثبات قرار داد که و قنایی بهش بخشید که تونست در این مسیر حرکت بکنه، زبان در مسیر تکامل و ثبات و اقتدار و توانمندی انتقال فرهنگ ایران و ادبیات ایران رو به جهان پیدا بکنه و این چیز کم و کوچکی نیستش. خاقانی فردوسی نیست. خاقانی سعدی نیست که یک بیت او بنی آدم اعضای یک پیکرندش سر لوحه جمعیت‌های جهانی خیریه صلیب سرخ و هلال احمر جهان قرار بگیره، یا اهمیتی پیدا کنه که قرن‌ها بعد در اروپا و در فرانسه یکی از رؤسای جمهور فرانسه اسمش رو سعدی گذاشته، لازار کارنو، مجاهد و آزادی‌خواه فرانسوی نامه. سه فرزندش رو پی در پی سعدی گذاشته و می‌نویسه: من تحت تأثیر تعالیم گلستان، به خصوص دو باب سیرت پادشاهان و اخلاق درویشان، روحیه آزادی خواهی و مبارزه طلبی در من تقویت شد. به اسم سه پسرش رو سعدی می‌ذاره که آخرینش که زنده میمانه سعدی کارنو بعداً به مقام ریاست جمهوری فرانسه انتخاب میشه. حافظ هم نیستش که بعد از قرنها ببینیم کسی مثل گوته که اروپا او رو به عنوان نابغه تاریخ و فرهنگ اروپا در قرن 19 میشناسه، عاشقانه او رو تقدیس میکنه و آرزو میکنه که بتونه یک بیت مثل حافظ بگه. هیچ کدوم از اینها نیست، ولی جاذبه سخنش و نفوذ کلامش در همه اینها تأثیر گذاشته. یعنی حافظ، سعدی، مولانا، بعد از اونها خواجو، همام، جامی، بعدها در دوره های بعد ادیب پیشاوری، عبدالملک فراهانی، بعدها ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا، امیری فیروزکوهی و خیلی ها تا امروز هم تحت تأثیر سخن خاقانی هستن و از فرم و محتوا عمدتاً از فرم و صورت، محتوا هم البته بی تأثیر نبوده، تأثیر پذیرفتن. یعنی اهمیت نفوذ کلام خاقانی تا حدی بوده که مولانای بزرگ که با هیچ کس قابل مقایسه نیست، از مولانا رو با کسی من در ادبیات ایران و جهان نمیتونم مقایسه بکنم، مولانا خودشه و خودش و نظیری نداره در دنیا. مولانا با اون عظمت عرفانی و با اون عظمت شاعری تحت تأثیر زبان و جاذبه کلام خاقانی بوده و چندین غزل به تأثیر از خاقانی داره، تا حدی که غزلی که میدونید که محتوای غزل و لطافت غزلی، ماهیت غزل غیر از قصیده هستش که محتواش صلابت و استحکام و فخامت میطلبه و اصلا موضوع چیز دیگری هستش. از قصیده خاقانی در غزل متأثره. قصیده که خاقانی در رسای عموش گفته: گرق به قدر سوزش دل چشم من بگریستی، بر دل من مرغ و ماهی تن به تن بگریستی، در غزلی مورد تأثیر و استقبال مولانا واقع شده. قدر غم گر چشم سر بگریستی، روز و شبها تا سحر بگریستی، آسمان گر واقف استی زین فراق، انجم و ماه و قمر بگریستی، الاخر. و در چندین جای دیگر که خاقانی پژوهانی مثل استاد کزدازی و آقای دکتر خرمشاهی و دیگران به خیلی از این مسائل اشاره کردن. بنابراین خاقانی رو بنده شدید و تأثیرترین شاعر در زمینه قصیده سرایی در ایران میدونم. یعنی همون تأثیری که حافظ بعد از خودش در غزل و غزل سرایی گذاشته که تا امروز هم باقی مانده، خاقانی در قصیده سرایی و حتی در غزل گذاشته. چون توجه به قصاید فخیم خاقانی و پرصلابتش باعث شده که ما از توجه به غزلیاتش غافل بمانیم، در حالی که در عرصه غزل هم خاقانی شاعر بی‌بدیل و بی‌مانندی هستش و اهمیتش در اینه که همون صلابتی رو که در قصیده سرایی داره، وقتی که وارد غزل میشه نرم و هموار وارد غزل میکنه، یعنی هماهنگ میشه با ماهیت و فرم غزل. فرض کنید وقتی ما از قصاید پرتنتنه ای مثل جوشن صورت برون کن در صف مردان درا، دل طلب که از دار ملک دل توان شد پادشاه، تا تو خود را پای بستی باد داری درد و دست، خاک بر خود پاش که از خود هیچ نکشاید تو را، با تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق را، که از صفات خود به بود المشرقین مانی جدا، آن خیشی چند گویی کان اویم آن او، باش تا او گوید از خود کان ما ای آن ما، چیست عاشق را جزان کاتش دهد پروانه وار، اولش قرب و میانه سوختن واخر فنا، لاف یک رنگی مزن تا از صفت چون آینه، از درون سو تیرگی داری و بیرون سو صفا، آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ، گرد خود گردی از آن تردامنی چون آسیا، نفس عیسی جوست خواهی راه کن سوی فلک، نقش عیسی در نگارستان راهب کن رها الاخر. با این تنتنه وقتی وارد غزل میشیم با دنیایی از عاطفه، رقت قلب و احساسات لطیف مواجه میشیم. دل شد از جای، چه جای سخن است، وستو هم جای تظلم زدن است. دل تو را خواهد قولاً واحد، تا تو خواهیش دو قولی سخن است. آنچه در آینه بینم نمنم، توی توست که سایه فکن است و غیره. یا یارب از عشق چه سرمستم و بیخیشتنم، دست گیریدم تا دست به زلفش بزنم. گر به میدان رودان بت نگذارید دمی، بو که هوشیار شوم برگ نساری بکنم. صورت من همه او شد صفت من همه او، لاجرم کس من و من نشنودن در سخنم الاخر، که خیلی زیاد هستش. یعنی هنر خاقانی در این هستش که در هر موضوعی هماهنگ با موضوع و محتوای غالب میشه و اون سبک دشوار و فخیمش در هر مرحله‌ای به صورتی جلوه‌گری میکنه. میدونیم که یکی از علایق خاقانی اظهار معلومات و اصلا علم و دانش بسیار وسیع و بیمانند او هستش در همه زمینه‌های علمی و فنی روزگار خودش. هیچ شاعری به اندازه خاقانی این همه علم و اطلاع از مسائل روزگار و گذشته ها، از مسائل اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، طب، موسیقی، ریاضی و چیزهای دیگه نداره. یقینا خاقانی پر اطلاع ترین و پر دانش ترین شاعر ادب فارسی است و هنر او در بکارگیری این اطلاعات در شعر هستش. خب هنر او طوری است که از این اطلاعات حتی در قالب غزل هم بهره میگیره، چون غزل ماهیتش عشق، لطافت، اون بر نمیتابه علم و اطلاع رو. ولی میبینیم که مثلا در غزلی مسائل مربوط به پیک و نامرسانی رو وارد میکنه با اون تسلطی که به دقایق و ظرایف ادب فارسی داره، که چند بیتش رو براتون میخونم. باری کبوترا تو ز من نامه‌ای ببر، نزدیک یار و پاسخش آور به سوی من. درد دلم ببین که دلم وصل جوی اوست، آه کبوتر از دل سیمرغ جوی من. ببینید چه ترکیبیه دل سیمرغ جو. درد دلم ببین که دلم وصل جوی اوست، آه کبوتر از دل سیمرغ جوی من. گستاخ بر مپر که مبادا که ناگهی، شاهین بود نشانده به راحت عدوی من. زنهار تا به برج دگر کس به نگذری، برج از سرای من به و صحرات کوی من. بر پای بندمت زر چهره که ناگهان، شاهین بود نشانده به راحت عدوی من. مسائل پیک و کبوتر و نامرسانی رو از در چهره بستن به پای کبوتر تا برج کبوتران تا خطرات راه کبوتر رو با این لطافت وارد شعر کرده. یعنی هنر او در این استفاده از علوم و معلومات خودش در زمینه‌های مختلف و کاربردش در شعر فقط منحصر به خودشه. موضوعات شعر خاقانی که عمدتاً مدح و مرثیه و موعظه و بعد مفاخره و شکواییه و مغانه و قلندرانه و تعالیم عرفانی هستش، اینها هیچ کدومشون به ارزش‌های ادبی و هنری و شگرت‌های شاعرانه ختم نمی‌شن. یعنی هر موضوعی غیر از ارزش‌های ادبی و هنری که خواهم گفت، یعنی هنر خاقانی در ابداع و نوآوری هنری منحصر به فرد هست و واقعاً اوجوبه ادب فارسی است و بیهوده از خود تعریف نمی‌کنه و نمیگه که موجز انان کش سخن توست اگر چه درد، با حرف سرده‌ای به وفا هم رکاب شد و خود ستایه‌های دیگر که بون هم خواهیم پرداخت. در واقع از این هنرش در این ابداعات و ابتکاراتش که استفاده کرده در همه زمینه‌ها غیر از این جنبه‌ها، هر شعر او هر موضوعش فوایدی داره. فیلمثل در مدایحش بیشترین شعر خاقانی مدحه، به عنوان شاعر مدح او رو می‌شناسیم. و مدایحش چند نوعه، یکی مدایح رسمی و درباری که در مورد رجال حکومتی است، یکی مدایح دوستانه و شخصی و خانوادگی در مورد پدرش، در مورد عموش و پسر عموش، این سه نفر هستند. یکی مدایح مذهبی در نعت و مدح حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و بزرگان فقها شافعی مذهبها که مذهب در واقع مورد پیروی خاقانی بوده. یکی هم یه مدح اجتماعی میان مثلشو میگذارم که مدح اصفهان هستش که در اون خودش رو از حجب اصفهان تبرئه کرده. فاخرترین و باشکوهترین و پربارترین اشعار خاقانی همین مدایعش هستش، به خصوص مدایعی که در مورد دربار و سران دربار گفته. چرا؟ برای اینکه این تحفه های ناب ذهن و ضمیر و طرفه های در واقع علم و معلومات خودش رو در طبق شعر گذاشته و به اینها تقدیم کرده. وصف های خاقانی که در ادبیات فارسی بی نظیره، تشبیهاتش، استعاراتش، تمثیلاتش با اون وچه شبه های بسیار بسیار باریک و عینی و تخیلی، اینها عمدتاً در همین مدایح گنجانده شده. ضمن اینکه این مدایح علاوه بر اطلاعات پراکنده راجع به مسائلی که خدمتتون عرض کردم، سرشار از اطلاعات تاریخی است. یعنی جنگ های شروانشاهان که بزرگترین ممدوحین خاقانی هستند، با روس ها و خزران و الان و اقوام دیگه، حمله قوس ها به ایران، فجایع اونها در ایران، همین ها در این مدایح گنجانده شده. و خاقانی که یکی از وطن پرستترین و دوست و میهن دوستترین شعرهای ادب فارسی است به قرینه اشعارش، به اینها با دلسوزی برای ایران فراوان اشاره کرده، چه در مدایحش چه در مرثیه‌هاش. به عنوان مثال مثلا به جنگ های بنده در این کتاب نگاهی به دنیای خاقانی در بخش تاریخ اشارات تاریخیش رو همه رو جمع‌آوری کردم. یک موردش رو براتون بخونم، حتی در مرثیه‌هاش. یعنی هر موضوعی برای خودش غیر از جنبه شاعرانه بودن فواید متعددی داره. فیلم از سل خیلی جاها را نوشتم، یک مورد رو بخونیم. صفحه 363 دیوان، هیچ کس خدمتش نداره. خب 363 اجازه بفرمایید که موردی بخونم که نمونهی باشه برای اطلاعات تاریخی که خیلی زیاده، که مجموعش میتونه یک تاریخی باشه که به جنگ های شروانشاه با روس ها و غرق کردن 73 کشتی اونها و جنگ با اقوام خزران و اینها اشاره کرده. کتاب جالبی داریم به اسم خزران، نمیدانم خواندن دوستان یا نه، از آرتور کوسلر که استاد محمد علی موحد اون رو ترجمه کردن. کتاب بسیار جالبیه و به اشعار خاقانی هم در این مورد اشاره کردن و اینکه اشتباه خاقانی که خزران رو با روس ها در واقع مخلوط کرده، جنگ شروانشاهان با خزران بوده و در این کتاب ثابت شده که این خزران که الان دریای ما، دریاچه شمال ما به اسم اونها نامیده میشه و انقدر از طرف ایران دوستان میگن نگین دریای خزر و بگین دریای مازندران و شمال، اینا به نام اقوام خزری بوده که اقوام ترک یهودی بودن که تا دوره مغول در اونجا بودن و بعد از دوره مغول رانده میشن و میرن به طرف مجارستان و لهستان و تبار یهودیان اونجا از همین خزری هاست که به اونجا رفتن. کتاب بسیار معتبریه که اشعار خاقانی استناد کرده و این مسئله در اونجا ثابت شده، با توضیحات استاد موحد این پربارتر شده. نمونه از اونها صفحه 360 معذرت هم جنگ های شروانشاهان 463 خیلی جاها هستش. حالا با وقت تنگ ما میخواییم وقت تلف نکنیم. خب بله، عذر میخوام. ببین یه قسمتی از وصف جنگ دیگه. لشکری دیدی شبیخون برده بر دیوان روس، از کمین قرشن شیر سیستان انگیخته. جوشش کوسش که نالد چون گوز از پوست گرگ، حیز خرگوش از تن شیر ژیان انگیخته. شبروی کرده کلنگاسا همه شاهین دلان، چون قطا سیمرغ را از آشیان انگیخته. رانده تا دامان شب چون شب زمه بر جیب چرخ، جادو آسا یک قواره از کتان انگیخته. صبحگه چون صبح شمشیر آخته بر کافران، تا به شمشیر از همه گرد هوا انگیخته. بر سر دریای نیلش تیغ کان رویناش، تا جزیره رویناش و لنبران انگیخته. در جزیره رانده یک دریا ز خون روسیان، موج از آن دریای چون کوه کلان انگیخته. کشتی از بس زار کشته کشت زاری گشته لعل، سرد و روده و از درون آوا زمان انگیخته. کشته یک نیم و گریزان خسته نیمی رفته باز، مرگشان تبهاز جان ناتوان انگیخته. الاخر موارد متعددی پیدا کردنش طول میکشه که اگر مجموعه اشارات تاریخی رو جمع بکنیم در مورد جنگ های شروانشاهان با خزران و الان که از به عنوان الان و آلان از آن سوی روس، آن سوی خزر که امروز نامش آذربایجان گذاشتن و این سندیست بر نام ایرانی اون منطقه که نامش آلان، آران و اران بعدن معرب بوده و نام آذربایجان مطلق وجود نداره. آذربایجان سرزمین ما آذربایجانه و این قسمت ها رو هم نامش آذربایجان گذاشتن از زمان لنین به بعد به خاطر مقاصد و اهداف سیاسیشون که بعدها بتونن آذربایجان ما رو هم در واقع تسخیر کنن. یک سندی است بر هویت ایرانی نام اونجا که همه جا آلان و آران و اران هم که معربش آمده هستش. خیلی زیاد پیدا کردنش طول میکشه. یا در مرثیه‌هاش علاوه بر این که مرثیه‌هاش هم همینطورن، چند نوعن. یکی مرثیه‌هایی که در مورد شروانشاهان و بزرگان در واقع حکومتی هستش که اونها هم عاری از اطلاعات نیستش و اصلا خودش یک حماسه هستش، یک حماسه تاریخی که قسمتش رو پیدا کنم براتون میخونم. یکی مرثیه‌هایی که در مورد فرزندش رشیدالدین، همسرش، عموش و پسر عموش گفته، یعنی مرثیه‌های شخصی. یکی مراسی مذهبی راجب بزرگان مذهبی از جمله به خصوص بیش از همه امام محمد یحیی فقیه شافعی که در فتنه قزان خاک بر دهنش میکنن و او رو خفه میکنن. و یکی هم یک مرثیه میهنی که مرثیه مدائنی هستش. و من فکر میکنم که در واقع در گذشته دیوان خاقانی رو بیش از همه با ایوان مدائن ما شناختیم. به جز امروز که به عنوان یک درسی در دوره‌های و مقاطع مختلف رشته زبان ادبیات فارسی گذاشتن، بیش از همه گذشتگان این دیوان رو با مدائنیه شناختن که یک سندی از عشق و علاقه و میهن دوستی خاقانی هستش که بر خرابه‌های ایران باستانی ایستاده و خون گریسته در جوار علاقه مذهبی. یعنی هیچ کس در دیانت و ایمان و در واقع خلوص مؤمنانه مذهبی و دینی خاقانی شک نداره. شش کعبه ستای قرا با اون شور و شوق برای دیدار کعبه و شور و شوق زائران خانه خدا، نعت‌هایی که در مورد حضرت رسول اکرم داره، موعظه‌هایی که سرشار از تعالیم دینی هستش و به صراحت با وجود که شافعی مذهبه با خلوص میگه علوی دوست باش خاقانی، که از عشیرت علی است فاضل‌تر. هر که بد بینی از نژاد علی، نیکتر دان ز خلق و کاملتر. بدشان نیکتر ز مردم دان، نیکشان از فرشته کاملتر. یا در عشق و علاقش برای رفتن به خراسان، یکی از آرزوهاش زیارت مرقد امام رضا هستش. روزه پاک رضا دیدن اگر طغیان است، پس تران بر سر طغیان شدن هم نگذارن. یا بر سر روزه معصوم رضا شپ رضوان شوم انشاءالله، گرد آن روزه چو پروانه شم مست جولان شوم انشاءالله. با صراحت با وجود که شافعی مذهبه، عشق علاقش رو نسبت به مقدسات تشیع هم بیان میکنه. یعنی در عشق و علاقه دینی ایمانی و دیانت اسلامی خاقانی هیچ شکی نیست، ولی در جوار این برای مظاهر تمدن و فرهنگ ایران باستان هم خیلی احترام قائله و دلسوزی داره و سراسر ایوان مدائن او نشان دهنده و حاکی از این عشق و دلسوزی نسبت به ایران هستش که نیازی به خوندن نیستش. بر دیده من خندی کین جاز چه میگرید، گریان بران دیده کینجا نشود گریان. و الاخر که همتون شما اون رو خوندین. و در مرثیه هاش هم مثل مدایحش فواید تاریخی بسیار فراوانی هستش. یکی از حوادث مهمی که در زمان خاقانی اتفاق افتاده به لحاظ تاریخی فتنه قز هستش در سال 548 که خراسان زیر و زبر میشه، بزرگان دینی رو خاک بر دهان میکنن، خفه میکنن و این مسئله در ذهن و روح و روان خاقانی تأثیر بسیار زیادی میگذاره. یعنی قبل از فتنه مغول بزرگترین فتنه تاریخی است که در ایران اتفاق میفته و شواهدش در مدایح و در مراسی خاقانی بسیار زیاده. یعنی مرثیه‌هاش علاوه بر این که از شورانگیزترین، دردآفرین‌ترین و معتبرترین مراسی ادب فارسی هستش که در واقع لبریز از عاطفه و احساسه، یک فایده اساسیش همین مسائل تاریخی هستش. در اون قصیده خاکیه محنت برای مردم برای خاک که به خفه کردن امام محمد یحیی، یادم رفت مطلب رو، اشاره میکنه. در اونجا اشارات فراوانی به این مسئله شده با دلسوزی زیاد. دید آسمان که در دهنش خاک میکنن، آگاه بود که نیست دهانش سزای خاک. ای خاک بر سر فلک، آخر چرا نگفت آن چشمه حیات مسازید جای خاک. در اون قصیده آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد، آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد، در اونجا هم فراوان به این مسئله تاریخی و زیر و زبر شدن خراسان و خفه شدن بزرگان دینی و نابود شدن خراسان اشاره میکنه. به یاد شعر انوری افتادم. نمیدونم آقای محمد خانی چرا هیچ وقت برای انوری درس گفتار گذاشته نمیشه. انوری یک قصیدش فقط برابر با همه دیوانش، به خاطر همون عشق و علاقش به ایران. به اون هم قصیده به سمرقند اگر بگذری باد سحر، نامه اهل خراسان ببر خاقان بر. یه غیر از شاهنامه فردوسی که موضوعش ایران هستش، من در هیچ دیوان شعری ندیدم که اینقدر از ایران حرف به میان بیاد و دلسوزی بشه برای ایران، که خطاب به خواهرزاده سنجر محمود خان که به قلش تمغاش خان مشهوره میگه که از طرف مردم خراسان از اون میخواد که با این قوس‌ها بجنگن، که بسیار در واقع دردآور هستش و ارزش داره که انوری رو در واقع به عنوان یکی از بزرگترین شعرهای ایران دوست معرفی بکنیم و بیشتر بشناسانیمش. به سمرقند اگر بگذری باد سحر، نامه اهل خراسان دبر خاقان بر. نامه این مطلع آن درد تن و رنج روان، نامه این مقطع آن درد دل و سوز جگر. نامه ای بر رقمش آه عزیزان پیدا، نامه ای در شکنش خون شهیدان مزمر. این دل افکاش دگر سوختگان میگویند، ای دل و دونت دو دین را به تو شادی و زفر. خبرت هست که از هرچه در او چیزی بود، در همه ایران امروز نمانده است اثر. خبرت هست که از این زیر و زبر شوم قزان، نیست یک پیز خراسان که نشد شوم زیر و زبر. شاد الا به در مرگ نبینی مردم، بکر جز در شکم مام نیابی دختر. اشاره به فجایع قز میکنه. کشور ایران چون کشور توران چو توراست، از چه محروم است از رأفت تو این کشور. و بعد ازش میخواد که حمله به ایران بکنه و ایران رو نجات بده. بهره ای باید از عدل تو نیز ایران را، گرچه و ایران شد بیرون جهانش مشمر الاخر. من قصیده دلسوزانه تر از این در مورد ایران دوستی و عشق به ایران از هیچ شاعری ندیدم و جا داره که در انوری بیشتر از این شناخته بشه. مد داره، ولی مد میدانیم که در گذشته ها همونطور که استاد عالم و شادروان شهیدی نوشتن، مدحی که از سلاطین می کردن در واقع مدح یک پادشاه نبوده. یک پادشاه مظهر تمامی شؤون یک مملکت شناخته می شده، مظهر شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و ملی. بنابراین اگر مبالغه هم در مدح بوده، به خاطر این بوده. و خب در جواری اون مدحی که ما نمی پسندیم مدح رو، که امروز به هیچ وجه نمی پسندیم، که در واقع در قدیم صدای رسانه های اون زمان بوده، خیلی فواید این مدح ها دارن. ما میتونیم تاریخ اون زمان رو، اجتماع اون زمان رو بشناسیم. در مراسیش هم همینطور، فواید تاریخی و فواید دیگه. و اصولا خاقانی میدونید که به عنوان بزرگترین و موفقترین شاعر مرثیه سرا در ادبیات فارسی است و در هر موضوع از مرثیهش با توجه به حال و هوا و مخاطبش هماهنگ میشه و در واقع نوع نگاهش و زبانش نسبت به موضوع عوض میشه. و در بعضی از مراسیش که همون مراسی دراز اولشه که در مورد بزرگان حکومتی است، بسیاری از مسائل تاریخی و جغرافیایی گنجانده شده. ما از ترجیعات خاقانی معمولا غافلیم. در حالی که ترجیعات خاقانی یکی از ارزشمندترین و پربارترین اشعارشه. چرا؟ برای اینکه ماهیت ترجیعینه از بندهای مختلف تشکیل میشه، بنابراین در هر بندی عرصه و صحنه برای محور قرار دادن یک موضوع و هنرنمایی درباره اون یک موضوع براش فراهم میشه. مثلا در مرثیه که در مورد منوچهر شروانشاه داره یک حماسه تاریخی هستش، امیدوارم صفحش رو باز اشتباه نکنم بتونم پیدا کنم، یه قسمتش رو بخونیم که اطلاعات تاریخی فراوان داره. بله، با مطلع این دل زدام گلخن تن درگذشتنی است، این تن به بام گلشن جان برگذشتنی است. چندین بنده در یک بند شما ببینید واقعا یک حماسه است سرشار از اطلاعات تاریخی که به اقتضای مخاطب که پادشاهه دیگه گریه و زاری و جزا و فضایی که برای فرزندش و همسرش هستش نیستش، تماما اطلاع. کوان سپه کشیدن و توران شکستنش، یال یلان و گردن گردان شکستنش. زاب سنان بران نی چون شاخ خیزران، بازار آتل و نی و خزران شکستنش. نام محل هاست اینها. زان هندی چو آینه چین به چین و هند، رایات رای و قدر قدرخان شکستنش. کارهایی بوده که این میکرده. کوان خراج ریز عراق آوریدنش، کوان مساف قزب خراسان شکستنش. کورای کعبه کردن و قندیل زر زدن، وان زور دست مجلس و میدان شکستنش. چون خور بر اسب قله سنجد بش آمدن، بیت بسیار دشواری هم هست، از نعل قله قله سهلان شکستنش و ابیات دیگر. یعنی اطلاعات تاریخی در این مراسی خیلی زیاد هستش. در هر مرسی و هر موضوع مخاطب مرسی همگام با اون موضوع میشه. در مورد همسرش، همسر اولش که وفادارانه بهش عشق میبرزیده، یک پارچه عجز و درماندگی و بیچارگی آدم میبینه. بر درد دل دوا چه بود تا منم کنم، گویان صبر کن نه همانا منم کنم. درد حبیب را به دکان طبیب عشق، بیرون ز صبر چیست مداوا منم کنم. گر هیچ تشنه در ظلمات سکندری، دل کرد از آب خیز شکیبا منم کنم. اندوه گسار من شد و اندوه به من گذاشت، وامق چه کرد از اندوه عذرا منم کنم. کاووس در فراق سیاوش به اشک خون، با لشکری چه کرد به تنها منم کنم. الاخر ببینین یک پارچه عجز و درماندگی و بیچارگی در این میباره. در مورد پسرش که دیگه کمر او شکسته، لحن مرثی متفاوته که بیش از همه داره. یه چند بیتیش رو براتون بخونم که وقتی که همشاگردی های این بچه رو میبینه که خیال در کوچه راه میرن به طرف مکتب و بچه اون نیست، قلم و دواتش از بین رفته، مادر اونها رو شکسته، با چه دلی داغدار و با چه علم و اطلاعی در واقع این مرثیه رو ادا میکنه. این مراسی ضمناً سرشار از اطلاعات طبی هستش. یعنی یک دوره ما میتونیم طب به اون روزگار رو، قسمت‌های اعظمش رو، از معالجات علمی تا خرافی تا طبیبان مسیحی، نسخه هایی که مینوشتن، طبیبان راهنشین، داروهای گیاهی، داروهای حیوانی و معالجات مختلف رو از اینها پیدا کنیم، به اضافه مسائل دیگه. چند بیت شو فقط بخونم که ببینید حال و هوای مرثیه در مورد پسر با همسرش فرق میکنه، با اون پادشاه فرق میکنه، با امام محمد یحیی فرق میکنه. در فراق تو از این سوخته تر باد پدر، بی چراغ رخ تو تیره بصر باد پدر. تا شریکان تو را بیش نبیند در راه، همشاگردیاش رو میگه، تا شریکان تو را بیش نبیند در راه، از جهان بی تو فرو بست نظر باد پدر. چشمه نور منا خاک چه معواگه توست، که فدای سر خاک تو پدر باد پدر. تا تو پالود روان در جگر خاک شدی، بر سر خاک تو پالود جگر باد پدر. یوسف آگرچه جهان آب حیات است از او، بی تو چون گرد گزیده به هزر باد پدر. تا که دست قدر از دست تو بربود قلم، کاغذ این پیرهن از دست قدر باد پدر الاخر. که اینم اشاره به یک نکته مربوط به دادگستری و پیراهن کاغذ این پوشیدن و تظلم کردن هست. یعنی هیچ یک از اشعار خاقانی ارزشش فقط در ارزش‌های هنری و شاعرانه و قدرت شاعرانه او تمام نمیشه. یکی دیگه از موضوعات شعر خاقانی به اینکه خاقانی چه میگوید، مسئله ریاستیزی هستش که در مغانه ها و قلندرانه های دیده میشه. خاقانی شعر مستقلی در مضمون اشعار مغانه و رندانه و قلندرانه نداره، ولی این مضمون رو در اثنای قصائد و ترجیعاتش گنجانده که البته پیشرو این مقوله و این موضوع میدانیم که سنایی هستش و خاقانی که غیر از سنایی هیچ شاعری رو در واقع به بزرگی خودش نمیدانه و خودش رو بدل و جانشین سنایی میدانه متأثر از او بوده، ضمن اینکه این مسئله یعنی نشأت گرفته از یک مسئله اجتماعی بوده، یک نیاز اجتماعی بوده که این نوع شعر رو به وجود آورده. این ریا چه بوده که مکتب ساز شده، مشرب آفرین شده؟ یعنی متظاهرین بدین بدون اینکه دیانتی داشته باشند و اظهار دیانت می‌کردند و نابود کننده دین بودند که به قول حافظ خرمن زهد ریا، آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت. حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو، یا آلودگی خرقه خرابی جهان است، کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی. خرقه آلوده مظهر زهد ریایی است. امروز هم نمونش رو میبینیم. زهد ریایی بالفرض وارد مقوله سیاسی داریم میشیم که نمیخوام بشم. داعش. مگر داعش ادعای دیانت نمیکنه؟ مگر با پرچم لا اله الا الله مردم رو نمیکشه و ادعای اسلام و مسلمانی نمیکنه که حافظ در 7 قرن پیش گفته؟ یعنی یک مسئله اجتماعی، تظاهر مدعیان دین که از دین بیخبر بودن به دینداری، مشرب و مکتب میآفرینه که سنایی در واقع بنیانگذارشه. بعد از سنایی خاقانی هستش که با شکوه فراوان به فخامت و در واقع شیوه فاخر خودش رو وارد شعرش میکنه و بیزاری خودش رو از این ریا و ریاکاری ها در قالب مغانه ها و قلندرانه ها ارائه میده که نمونش رو براتون میخونم. یعنی محور این نوع شعر مبارزه با ریا هستش و مضمونش اغتنام فرصت و خوشباشی و زیر پا گذاشتن در واقع ارزش های عرفی و اجتماعی با روش ملامتیه و توضیح برای اقلا دانشجویان عزیزی که هستن بدن و ضد ارزش ها رو جایگزین اون کردن. ببینید به طور خلاصه شعر مغانه شعریست که در اون از مسائل و مزامین مربوط به مغان، مثل آیین مغان، باده مغان، کوی مغان، عید مغان و چیزهای دیگه از این قبیل استفاده شده باشه. ولی این شعر به تنهایی و بدون ارتباط با شعر قلندرانه و رندانه نمیتونه یک مفهوم تعبیری خاصی داشته باشه. فرض کنین مثلا خاقانی در جایی میگه مغ که از رخ نقاب شرم انداخت، ناحفاظی به خواهر اندازد. این شعر مغانه نیستش. شعر مغانه باید در خدمت شعر رندانه و قلندرانه باشه. اما فرق بین شعر رندانه و قلندرانه بسیار باریک هستش و نظر بسیار موشکاف و تیزبینی میخواد که این دوتا رو از هم دیگه تشخیص بده. خیلی کلی بدون ورود در جزئیات عرض کنم که در شعر رندانه بیشتر اون زیرکی، هوشمندی، طنزآلودی و وسعت نظر فلسفی و انتقادی مطرح هستش و در شعر قلندرانه اظهار بیبندوباری و لاابالیگری به تمامی در واقع ارزش‌های اخلاقی و عرفی و دینی به عمد، در واقع با چاشنی ملامتی. یعنی این نوع شعر رو هم بدون در نظر گرفتن اون اندیشه‌های ملامتی که باز هم برای مبارزه با ریا بوده و مکتبی بوده در عرفان که همدون قصار بنیان گذارش هستش نمیتونه ارزش مفهومی داشته باشه. عناصر ترسایی به عنوان عناصر بیانی وارد این مسئله میشن و اندیشه های ملامتی هم که در واقع ملامت پذیری و جلب ملامت برای جلوگیری از ریا و ریاکاری هستش دست به دست هم میدن و شعر مغانه و قلندرانه رو ایجاد میکنن که تماما هدف مبارزه با ریا هستش که خاقانی این نوع شعر رو در اثنای غزلیات، بعضی غزلیاتش مقانه قلندرانه هستند، بعضی از قصایدش، بعضی از ترجیعاتش در اصل اینها این مسئله رو گنجانده. به عنوان نمونه یه بند کوچیکی رو براتون بخونم. خوشبختانه اینجا نوشتم و دنبال صفحه نمیگردیم. به صورت داستانی هستش، تماما مبارزه با ریا هستش. بامدادان سوی مسجد می شدم، پیری از کوی مغان آمد برون. من به بانگ مؤذنان کس خم کده، بانگ مرغ زند خان آمد برون. عاشقی توبه شکسته همچو من، از طواف خمستان آمد برون. دست من بگرفت و در میخانه برد، با من از راز نهان آمد برون. گفت می خور تا برون آیی ز پوست، لاله نیز از پوست زان آمد برون. می خوری به کز ریا طاعت کنی، گفتم و تیر از کمان آمد برون. یعنی وقتی تیر رو از کمان در آمد دیگه نمیشه برگردون. گفتم که می خوری به کز ریا طاعت کنی، گفتم و تیر از کمان آمد برون. پای رندان بوسه زن خاقانیا، خاصه پایی که از جهان آمد برون. نمونه از شعرهایی از شعرهای مغانه شد. میخوری به که از ریا طاعت کنی. ببینید شبیه مضمون حافظ هستش. حافظا میخور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. توصیه به میخوری و عیاشی و لاوبالیگری نیست. در واقع خاقانی و حافظ میگن میخوری بدترین خطاهاست، گناهانه. عیاشی و لاوبالیگری و رندی در مفهوم منفیش بدترین گناهانه، ولی قرآن رو دام تزویر کردن بدتر از آنهاست. تو اینها رو بکن و اون رو نکن. میخوری به که از ریا طاعت کنی، نشان میده یعنی میخوری بده، مذمومه، گناهه، ولی طاعت ریاکاران از اون بدتره. و بعد از سنایی خاقانی در استعمال وسیع و با شکوه این اصطلاحات و این مضمون در شعر پیشگام شعرهای بعدی است که بعدها با دیگران، با سعدی، با عطار تکمیل میشه و در حافظ به اوج خودش میرسه. در سعدی فراوان هستش، شاید توجه نکرده باشیم. یعنی یک بیت سعدی واقعا میارزه به خیلی از اشعارش، در جایی که میگه چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس، نمیترسم که از زهد ریایی. خب در واقع اونها رو ترویج میکنه، خمر و زمر و نای و ناقوس بدن، ولی از اونها اینقدر نمیترسم که از زهد ریایی، چون زهد ریایی دین رو نابود میکنه. و اونهایی که مدعیانش هستن و دیندارانی که با زهد ریایی در واقع بازاری برای خود کسب کردن، اینها باعث نابودی دین میشوند. در استعمال با شکوه این اصطلاحات و این مضامین هم یکی از سرآمدان هستش. یکی از ارزش‌های شعر خاقانی خلوص او هستش هستن. خاقانی در هر زمینه مخلصانه و طبیعی و از دل برآمده سخن گفته، یعنی تکلف نداره، برخلاف سبکش که به ظاهر متکلفانه به نظر میرسه. یعنی این مسئله مغایرتی با سبک دشوار خاقانی نداره. اون سبکش، شیوه بیانشه که شاید برای خودش هم متکلفانه نبوده و در همه نوع اشعارش با توجه به ماهیت و موضوع شعر همگام میشه و این دشواری ها رو داره. ولی یکی از ساده دلترین و مخلصترین شعرها هستش. یعنی ساده دلتر از اونه که بتونه مکنونات ضمیرش رو پنهان بکنه و بیان نکنه. هر حال طبیعی در او برانگیزنده سرودن نوعی شعر شده. فرض کنید وقتی شوق رفتن به خراسان او رو بیقرار میکنه، که در خیلی از ابیات اشعارش به صورت پراکنده به اونها اشاره کرده، باعث میشه که سه قصیده قرا در موضوع خراسان که بنده اسم اونها رو خراسانیه های خاقانی گذاشتم میسرایه، که حتی به قدری با طبیعی و بی تکلف نوشته که راحت میشه فهمید کدوم رو اول گفته، کدوم رو دوم، کدوم رو سوم. احوال نشان میده. مثلا قصیده به خراسان شوم ان شاء الله، آن رها آسان شوم ان شاء الله. معلوم اولین قصیده است که با عشق و شور و امید به دور از هر ناامیدی میخواد عازم خراسان بشه. اینم به عنوان جمله معترضه بگم که یان ریبکا محقق چک میگه که دلیل اینکه خاقانی میخواسته بره خراسان این هستش که میخواست بره به دربار سنجر که حکومت مرکزی در اونجا بوده و ملک و شعرهای اونجا بشه و رشید دین وطوات مانع میشه. اشتباه میکنه یان ریبکا. یعنی اگر همه دیوان خاقانی رو ببینیم میبینیم که این ممکنه یک دلیل خیلی خیلی جزئی باشه. خاقانی اصلا به دلیل، سخنم یادم نره راجع به خراسانی ها عرض میکرد، به دلایل مختلف اصلا از خودش فراری هستش. که ولی به قول مولانا، از که بگریزیم از خود ای محال، از که برواییم از حق این خیال، انسان از خودش که نمیتونه فرار بکنه. حالا به اون هم میرسیم که یکی از موضوعات وسیعش و مضامین مهمش همون گریز از موتن و شروان و خودستایی ها هستش. احوال طبیعیش باعث میشه که در مورد شوق به خراسان سه قصیده قرار داره. دومین قصیده: چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارند، که هم در اینجا هم در قصیده قبل عشق و علاقه خودشو به زیارت مرقد امام رضا بیان میکنه. روزه پاک رضا دیدن اگر طغیان است، پس سران بر سر طغیان شدنم نگذارند، ور به بستام شدن نیز ده بی سامانیست، پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. و سومی قصیده رهروم: مقصد امکان به خراسان یابم، تشنم مشرب احسان به خراسان یابم، که بیش از 100 بیت و دشوارترین و پرمحتواترین قصاید خاقانی هستش، که در اونجا هم اشاره میکنه که دیگه از این دفعه از طرف ری نمیروم به خراسان، از کناره میرم، از آمل و طبرستان و اینها، که شعر رو البته حفظ نیستم، در یک از این کتاب ها بنده اون رو شرحش کردم. هر حال طبیعی و از دل برآمدش باعث سرودن نوعی شعر میشه. خیلی طبیعی، ما به اندازه خاقانی از هیچ شاعری اطلاعات در مورد زندگیش نداریم، برای اینکه مخلصانه خوب و بد زندگی و احوالش رو بیان کرده. عشقش رو به مادرش، نمیخوام این کلمه تنفر رو به کار ببرم چون مذمومه، بیمهریش رو نسبت به پدرش، یعنی همونقدر که نسبت به مادر عشق و علاقه داره، و اشارات پراکنده به اون قطعه زیبای ای ریزه روزی تو بوده، از ریزش ریسمان مادر خو کرده به تنگنای شروان، با تنگی آب و نان مادر افسرده چو سایه و نشسته در سایه دوکدان مادر، تا کیز چو مسیح بر تو بینند از بی پدری نشان مادر، ای باز سپید شهر ناید چون کبوتر روزی خوری از دهان مادر. اون بیت رو یادم رفت و بعد میگه که مدبر خلفی به خیشتن بر، هم نوحه کن از زبان مادر، دریاب که آن زمان سراید کارند به سر زمان مادر، با این همه هم نگاه میدار حق دل مهربان مادر. همونقدر که وابسته به مادرشه، از پدر گریزانه و شاکی و گله من هستش، به طوری که حتی او رو هجوش میکنه، که البته مذمومه، البته ناپسنده، و علتش رو من به دو مورد پی بردم. یکی این که بدخلقی و بدرفتاری این پدر با مادر، که در یک قصیده ای که رو هجوش میکنه که مطلعش هم رکیکه و من نمیتوانم بخوانم، در اونجا اشاره بدخلقی های پدر نسبت به مادرش میکنه. یکی هم به عیب و ننگ دانستن شاعری خاقانی از طرف پدر: با آنکه بهترین خلف دهرم، آید ز فضل و فتنت من آرش، کی کاش جوله هستی خاقانی، تا این سخنوری نبودی کارش. بارها به این موضوع اشاره میکنه. این دو دلیل لااقل معلوم شده. خیلی راحت البته پدر رو متهم کرده به مناسبت مرسوم بودن این مسئله، که در واقع مفاخره به آبا و اجداد میکردن در قصیده سلسله ابر گشت زلف زرهسان او، قرصه خورشید گشت گوی گریبان او، ولی حتی او رو حشف هم کرده و خودش رو در بیپدری تشبیه به مسیح کرده. نفرت و بیزاریش رو از مردم، عشق و علاقش رو به مردم، هر چیزی که در دلش بوده خالصانه بیان کرده، به ابایی از این مسئله نداشته. یعنی مخلص تر از خاقانی من در بیان اظهار عقیده و وصف حال شاعری ندیدم. حتی به قد خودش اشاره میکنه. شاید خدا میدان اگر چه قد بلند و کوتاه ندلیل امتیازیست نه ننگاره، ولی ظاهراً با اشارات خاقانی پیداست که قد بسیار کوتاهی داشته. در دو بیت اشاره میکنه: معتدل نیست آب و خاک و آب و خاک تنت، اندوه قد معتدل چه خوری. در یک جایی هم میگه: عالم از آوازه خاقانی افروزم، ولی همت از اندازه خاقانی آمد برترم. درسته که اندازه به معنی درخور هست، ولی خاقانی کسی نیست که بگه همت من از درخور من نیست بالاتره، قد و اندازش ظاهرن. و آدم سخنوری هم بوده و زبان‌آور و دشمنان زیادی جذب می‌کرد و خودش در حوش تراشیده و به این موضوعات هم فراوان اشاره می‌کنه. یک موضوع دیگری که در دیوان خاقانی فراوان می‌بینیم، اصلا اینو عرض کنم که خاقانی دو تا عیب داره به نظر من، یکی خودبینی، یکی بدبینی، که اگه این دوتا نبود شاعر بسیار بسیار بزرگ و قابل تبعیتی بود. آدم خودبین و خودپسندی هستش. ببینید خیلی از شعرا، اکثر شعرا از خودشون ستایش میکنن. خب مگه سعدی نکرده؟ مگه حافظ نکرده؟ بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس. حد همین است سخندانی و زیبایی را که سعدی میکنه. حافظ هم فراوان. ولی مال خاقانی از ستایش میگذره به حد خودشیفتگی میرسه و در واقع با این کار موجبات نفرت و انزجار و حسادت دیگران رو فراهم میکنه. قصاید مفصلی در مفاخره و در واقع فخر به خود سروده که خواندم و نیازی نیست که بگیم. نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشاه، در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا و فراوان. او در سخن از نابغه برده قصب و سب، چون خسرو و نعمان کرم از حاتم تایی و الاخر فراوان. حداقل 600 تا بیت میشه پیدا کرد در این مورد. تا این خودستایی بده، مذمومه، ولی یه علت هم داره. یعنی یه علتش تنگی محیط شروان هستش. محیط شروان و افکار عمومی و فضای فکری اونجا قادر به درک ارزش‌ها و هنر شاعری و سخنوری خاقانی نبوده. تنگتر از اون بوده که ارزش خاقانی رو بشناسه. و خاقانی هم یکی از ضعف‌های بشریش بوده. انسان هزاران ضعف داره. هیچ کس از ضعف و عیب مبرا نیست. این ضعف رو داشته که می‌خواسته بشناسنش، قدرش رو بدونن، براش احترام قائل بشن و براش ارزش قائل بشن. و چون این خودستایی ها رو داشته و آدم زبان آوری هم بوده، مردم باش در واقع دشمن می شدن. شاگرداش هم دشمنش شدن که خودش فراوان به اون اشاره میکنه. ضمن اینکه همه که روحیشون واحد نمیشه. پس ببینین هم محیط شعر و محیط کوچکیست. خاقانی اوجوبه شعر فارسی هستش. از لحاظ سخنوری، ابداعات، توصیفات، تشبیهات، استعارات، معانی، مزامین، تعبیرات، این شاعر نوپردازی هستش که واقعا بی خودی نیستش که خودش رو در واقع با شیوه غریب و طرز جدید معرفی میکنه. هست طریقی غریب این که من آوردم، اهل سخن را سزد گفته من پیشوا. اوجوبه شعر فارسی هستش و به فرموده استاد شفیع کتکنی روز میفرمودن خاقانی تنها شاعری است که کلام مبتذل نداره. این واقعیت، ما کلام مبتذل و تکراری در شعر خاقانی نمیبینیم، چون مبنای شاعریش رو در پیدا کردن معانی و مزامین بر دو شیوه گذاشته. یکی مزامین رایج که اونها رو نو کرده، تجدید کرده و خودش هم میگه سخن پیرایه کهنست و طبع من متراگر، مرا بنمای استادی که از انسان کهنه پیراید. و مزامین تکراری دیگران رو هم نو کرده و جدید، به هیچ وجه تکراری به نظر نمیرسن. یکی هم معانی و مزامین و تعبیرات نو که ابدایی و ابتکاری است، ابدایی و ابتکاری است و در واقع از منشأش یکی مشاهدات قوی او هستش، یکی علم و معلومات او، یکی تخیل وسیع او، یکی هم شبکه و کانال بسیار وسیع تداعی ها و تناسب ها که از مجموعه اینها این نوع آوری ها به وجود آمده. بله، ضمن اینکه اینو میگفتم. پس یکی محیط شعروان مناسب نبوده و ارزش هنر رو نمیدانسته. یکی هم همه انسان ها که روحیشون یکسان نیستش. همه که مولانا نیستن. همونقدر که خاقانی غم جان و غم نان داره، همه بر جا همی ترسم و بر جان که مباد جاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارن. هی ترسم جا هم از دست بدم و جانم از دست بدم. ببینید که مولانا از مرگ استقبال میکنه، مرگ تهدید میکنه. مرگ اگر مرد است گو پیش منا، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. همه که یکسان نمیشن، همه که روحیشون یکسان نیستش. خاقانی مثل صاحب نبوده که اظهار وجود رو در واقع منشأ همه بلاها میدانسته و میگفته بپوش از خود نمایی چشم اگر آسودگی خواهی، که زیر پاس عالم را خود نمایی ها، که زیر پای عالم نهفته از خود نمایی ها. شعر خوب یادم نمونده. همه که مثل هم نمیشن. خاقانی هم این ضعف انسانی رو داشته و بشری رو که میخواسته بشناسنش، ارزشش رو بدونن و نمیدونستن و بنابراین همین موضوع باعث سرودن شکوایه ها شده. خاقانی 19 قصیده مفصل داره که بنده اسم اونها رو گریزنامه های خاقانی گذاشتم که در صدد فرار از شروان و فرار از دنیاست. من این بیت سهمگین صائب رو زبان حال خاقانی میدونم. اونجایی که صائب میگه فغان که زیر فلک نیست اینقدر میدان که داد وحشت خاطر دهد رمیدن من. این دنیا برای فرار و رمیدن من کافی نیست. این زبان حال صائب مظلوم و بردبار و حلیم نیست، زبان حال خاقانی هستش. و به هر جام که میرفته ناراضی برمیگشته. چرا؟ برای اینکه توقعات، و از این همه درسی میگیریم، توقعات بیجاش که برآورده نمیشده دل شکسته میشده. بنده خودم این درس رو از این شکوایه ها گرفتم همیشه که از خلق خدا متوقع نباشم. یعنی اگر ما توقعاتمون رو از مردم ببریم، نارضایتی و ناراحتی و شکوه و گله در ما باقی نمیمونه. همه ناراحتی های ما از توقعات ما هستش. به این درس رو میشه از اینها در واقع لقمان را گفتن ادب از که آموختی گفت از بیادبان از خاقانی گرفت. در دو قصیده که بسیار وحشتناک، یکی الامانه دل که وحشت زحمت آورد الامان، برکران شوزین مقیلان گاه قولان برکران، یکی این، یکی دیگم به دل در خواص وفا می گریزم، به جان زین خراس فنا می گریزم، هم از دوست آزردم هم ز دشمن، پس از هر دو تن در خدا می گریزم، که در اونجا به متزهدین و مدعیان زهد ریایی هم تعریضی می کنه و میگه بده جام فرعونیم که از تزهد چو فرعونیان ز اژدها می گریزم، مرا از من و ما به یک رعت بستان که من همز من همز ما می گریزم، به پنهان مده ری که من از ریا می گریزم. همه اشعار یادم نیستش. در حال 19 چامه و چه کامه داره که در اونها تماما موضوعش فرار از دنیا، از شروان و وحشت کده ایست که همواره در صدد گریز از اونجا بوده. نکته دیگه عرفان خاقانی است. این سوال رو خیلی وقتا میکنن که آیا خاقانی در مراحل عرفانی چه پایگاهی داشته و آیا واقعا عرفانی داشته یا نداشته. خاقانی بسیاری از اشعارش، در بسیاری از اشعار، مثلا در اون 5 قصیده ای که در نعت حضرت رسول اکرمه، مواعظش تماما مبتنی است بر تعالیم صوفیانه و عرفانی و 2 قصیده مفصل داره که تماما مبتنی است بر تعالیم عرفانی که در واقع محفرش نفس کشی و کشتن نفس اماره و در واقع مضمون حدیث صوفیانه. حدیث صوفیانه حدیثی است که صوفیان برای در واقع متصوفه برای قبولاندن به عنوان حدیث مطرح میکنن، ولی واقعیت اینه که معلوم است که این مبناش درست حدیثه یا نه، چون من در منابع موثق تشیع اون 4 کتابم ندیدم این حدیث رو. بنابراین به عنوان حدیث مورد استناد صوفی است که موتو قبلا تموتو، من در اونجا ندیدم، شاید من پیدا نکردم، بهش استناد میکنن. محور و مدار این تعالیم همین است، نفس کشی و تهذیب نفس، کشتن نفس اماره هستش. 2 قصیده مفصل داره، یکی نثار عشق من هر دم شکر ریزی است پنهانی، که همت را زناشویی است از زانو و پیشانی، یکی این هستش که مسئله مراقبه و سر بر زانوی مراقبه گذاشتن مطرح شده. قصیده دیگه قصیده مرآت الصفا، مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش، سر تسلیم سر اشر و سر زانو دبستانش، یک پارچه تعلیم عرفانی هستش. یا بسیاری از قصاید دیگه، سریر فقر تو را سر کشد به تاج رضا، تو سر به جیب هوس در کشیده این خطا، بران سریر سر بی سران به تاج رسد، تو تاج بر نهی ار سر فرو نهی عمدا، سر از قیمت این تاج اگر سرش داری، به من یزید چنین سر بیار بها الاخر. و خیلی از ابیات دیگر، یا هر زمان زین سبز گلشن رخ بیرون میبرم، عالمی از عالم فکرت به کف میآورم. تعالیم صوفیانه و عرفانی در اشعارش زیاده. اما اولا عرفان مورد شناخت او یک عرفان نظری است نه عملی، چون عرفان عمل نظر نیست. در عملی که معلوم میشه انسان تا چه حد و تا چه مرحله وارسته به صفات عرفانی هستش. و اصلا خاقانی رو میتونیم ما یک معلم و تعلیم دهنده سیر و سلوک و اصول عرفانی معرفی کنیم تا یک عارف. برای اینکه در عرفان عملی و واقعی مبرا بودن و دور بودن از صفاتی مثل حب و بغض و کینه و حسد و مقام پرستی و کوته نظری و مال دوستی و مقام پرستی و سیطره خشم و غضب در مقابل ناملایمات و مختصر نظری در برابر مواجهه با حوادث و خود رو برتر از دیگران دانستن و در واقع یک سر و گردن خود رو برتر از همه مردم شناختن و اینها امثال اینها و مزین بودن به صفاتی مثل عفو و اغماز و گذشت و خود رو با همه مردم و انسانها یکی دانستن، از هیچ کس و هیچ چیز برتر ندانستن، به مشیت الهی راضی بودن، راضی به تقدیرات خداوندی بودن و به دو صفت بسیار مهم یعنی توکل و استغنا متحلی بودن و مهمتر از همه برای دو چیز در دو بره از زندگی ارزش قائل نبودن، یعنی عیش و عشرت و لذت طلبی و مقام پرستی از سوی و بعد زهد و عبادت و سوری و ریاضت های ظاهری و سوری رو کنار گذاشتن. اینها مهمه که اینها قابل نسبت دادن به خاقانی نیستش و گاهی خاقانی فرسنگ از این مسئله دوره، ولی یک معلم عرفان و تعلیم دهنده عرفان هستش و میتونه در واقع تعلیم بده این مسئله رو، چون در عرفان حقیقی بدون اینکه این مسائل و اصطلاحات عرفانی وارد بشه اون جوشش و رویش اون معرفت و شنا خودش رو ظاهر میکنه، مثل مولانا که به نظر من تنها عارف و شاعر بزرگ ایران او هست و بعد از او عطار، بقیه صوفیه و متصوفه هستن با توجه به شناخت آثارشون، چون عرفان چیز دیگریست غیر از صوفیگری هستش که میجوش اون عرفان از درونش و در واقع یک پارچه شادی و شکفتنه و چون به هدف و مقصدش رسیده دل فرو بستگی و ملالی در او راه نداره. دل فرو بست و ملولان کس بود، کس فراغ یار در محبس بود. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. پس دائما تر و جوانی ملتیف، تازه و خندان و شیرین و ظریف. پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. آن دراز و کوتهی در جسم هاست، وین دراز و کوتهی در جان چراست. یعنی در وجود یک عارف واقعی مثل مولانا غم و حزنی راه نداره، چون هر لحظه بارش احوال و هیجانات و اشراقات و الهامات او را اصلا یک لحظه به حال خودش وانه میگذاره. یک خانه پر ز مستان، مستان نو رسیدن، دیوانگان بندی زنجیرها دریدن. پیمانه ها شکستن، زنجیرها گسستن، یا رب چه باده خوردن، یا رب چه مل چشیدن. ببینید چه احوال جوشانی هستش و اصلا میگه قسمت گل خنده بود، گریه نداند چه کند، سوسن و گل میشکفت در دل هوشیارم از او. عرفان حقیقی اینه، به قول مولانا بررسته است، بربسته نیستش، یک در واقع فطرت است که در وجود انسان هستش، کشش الهی است که ایجاد میکنه. خاقانی منتها، خب خاقانی فراموش نکنیم که این هنر رو داره که میتونه از هر گوشه‌ای در واقع توشه‌ای و از هر خرمنی خوشه‌ای بچینه و اون رو با اون زبان و بیان فخیمش در خدمت آثار مهیج و در واقع سمفونی آثارش به کار بگیره، بدون اینکه به کار گرفتن اینها حاکی از عرفان واقعی او باشه. و ضمناً خب یکی میل و گرایش فطری در وجود هر کسی حتما به شناخت و معرفت وجود داره که خاقانی هنرمندانه با شیوه های خاص خودش از اون استفاده کرده. در مورد محتوای شعر خاقانی خیلی میشه سخن گفت، ولی چون محدودیت وقت داریم به نوآوری های او هم اشاره بکنم، چون آقای محمد خانی فرمودن مقداری از وقت رو هم به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم. نوآوری صفت ممتاز شعر خاقانی است، یعنی هیچ شاعری تا زمان او به اندازه او در معانی، مزامین، مفاهیم، تعبیرات، توصیف، استعاره ها، تشبیه ها، تمثیل ها این همه نوآوری نداشته و مبدأ این همه نوآوری او علم و اطلاعات بسیار فراوان و گسترده اوست که اصلا گنجینه علم و اطلاع او تمامی نداره و در تمامی ساختارهای بیانیش از این استفاده میکنه، چه ساختارهای تشبیهی و توصیفی، چه در واقع مایه های محتوایی مثلا مرسی و مدح و غیره، یعنی گنجینه از اطلاعات مختلف در خدمت او هستش. منتها فقط این نیستش، یعنی در همطور که عرض کردم سرمایه این ابداعات یکی مشاهده او هستش، همچنان که گفتم شاعر مشاهده گرا هستش، هر چیزی که میبینه جای دیده، گفته جای دیده فرض کنید اگر خورشید رو به تشت زرین تشبیه میکنه، یا به تاسی تشبیه میکنه، یا به سپر تشبیه میکنه، به طاووس تشبیه میکنه، به نارنج گیلان تشبیه میکنه، به زردپاره یهودیان تشبیه میکنه، اینها رو همه رو دیده، منتها با تخیل خودش این رو رویایی تر و پرشکوه تر میکنه. و بعد تناسب ها و تداعی ها در ذهنش. اصلا خاقانی شاعری تناسب جو و تناسب آفرین هستش و هر پدیده و هر نکته‌ای به مناسبتی در ذهنش شکل میگیره و تداعی پدیده و نکته دیگری رو میکنه. به عنوان مثال فرض کنید ببینید یک تصویری رو باز اگر بتونم پیدا کنم براتون بیارم که وصفی که میکنه که مشاهده اولیه و این تناسب ها و این علم اطلاع چقدر سهیم هستش در این مسئله. وقتمون کم مونده. چشم. خب حالا تا اینو پیدا کنم یه بیت دیگه ای رو بگم. ببینید آتشین آینه برای خراسان، برای خورشید، یکی از بیشترین استعاراتش مربوط به خورشیده. وقتی در اون خراسانیه میگه بامدادان کنم از دیده گلاب افشانی، کآتشین آینه عریان به خراسان یابم. آتشین آینه که اضافه مقلوبه استعاره از خورشید هستش. این آینه رو دیده در جای حتما دیده آینه رو، منتها در ذهنش این رو به صورت آتشین و در واقع رویایی تر تصور میکنه. حالا مناسبت ها چیه؟ کلمه خراسان چون مسئله خراسانه، چون مفهومش آمدن محل خورشید هستش، آینه رو و آینه خورشید رو در ذهنش تداعی میکنه. چون خراسان را بود معنی خرایان دیگه، به قول فخرالدین اسعد گرگانی زبان پهلوی هر کوشه ناسد، خراسان آن بود که از وی خراسد. خراسان را بود معنی خرایان که از آنجا خور بیا کجا از وی خرایت سوی ایران. معنی خراسان خرایان و آمدن محل طلوع خورشید هستش. پس عشق و شوق به خراسان موجب میشه که در واقع این خراسان اون مفهوم خورشید رو با خودش به ذهنش متبادر بکنه. بعدش آینه که به ذهنش خطور میکنه، مسئله دیده و چشم افکندن به آینه متداعی میشه در ذهنش. و بعد این دیده و آینه اشک ریزی رو که این آینه عریانی که آینه آتشینی که خورشید هستش، اشک ریزی هنگام تماشای خورشید رو متبادر میکنه به ذهنش. این مسئله یادآور شوق و اشک ریزی زائران حرم امام رضا در این خراسانیه با دیدن گلدسته های حرم میشه. اینها دست به دست هم دیگه میدن و یک استعاره رو میسازن. یا وقتی که در وصف آسمان میگه اگر پسته سبز و خندان خونین ندیدی فلک را ببین که بدانسان نماید، که فرصتی نیست پیدا کنم، که مناسبت ها و تداعی ها در اون بسیار زیاده. در واقع پسته رو دیده، آسمان سبز صبحگاهی رو به خاطر تشعشع خورشید و الوان و تلون رنگ های آسمان و رنگ فلق و سرخی فلک به پسته سبز خندان خونین تشبیه میکنه. و بعداً خورشید رو به عنوان زردپاره یهودیان تصور میکنه. یهودیت ذهنش رو متوجه مسیحیت میکنه. خورشید رو به قندیل عیسی تشبیه میکنه. بعد خروس بامدادی و سحرگاهی صداش به مناسبت این وصف صحنه صبوحی و صبوحی نوشان، صداش در واقع غمازی و خبرچینی رو به ذهنش خطور میده که راز مستان رو بیرون میافکنه. و سرخی چشم خروس تداعی چشم درد رو میکنه. چشم درد تداعی فست و فسادی رو میکنه. فسادی لوازمی میخواد که از لوازمش تشته و خورشید به عنوان تشت زرینی ظاهر میشه. و این شبکه تداعی ها، مناسبت ها، تناسب ها، علم و اطلاع و مشاهدات مجموعاً در این ساختارهای ابداعیش خیلی خیلی مؤثر هستن. بله وقتمون تموم شده و خب مطلب زیاده. وقتی صاحب میگه یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است، در مورد خاقانی با 17,000 بیتش و در واقع این هم عمق آثارش و عظمت بیانش و زبانش که حتی کمتر از محتواش نیست، شاید بشه چند عمر سخن گفت. بنده اولا عذر میخوام از تصدیقی که دادم و بعد سخن رو فعلا اینجا ختم میکنیم و منتظرم که اگر امری دارین و سوالی هستش، اگر بتوانم پاسخ بدم، اگر نتوانم برم مطالعه کنم و پاسختون رو بعدم بدم. من در خدمتتون هستم.